داشت از پله‌ها بالا می‌رفت. مطمئن بود دوباره داره تو یکی از همون کابوسای تکراریش دست و پا می‌زنه. ولی حس می‌کرد این کابوس با بقیه کابوسایی که شبای دیگه دیده فرق می‌کنه. همه چیزای این کابوس با قبلی‌ها فرق می‌کرد. وارد شدن به خونه، باز کردن در و قدم‌های یواشکی رو پله‌ها، همشون فرق داشتن. صدایی که همیشه این موقع توی گوشش وزوز می‌کرد هم دیگه ساکت شده بود. حالا داخل خونه اونقدر سوت و کور بود که حتی میتونه صدای تپیدن قلب خودش رو هم بشنوه. یه لحظه ترسید. امیدوار بود صدای پا کسی رو بیدار نکرده باشه. دست توی جیبش برد و به تفنگ دست کشید. دوباره آروم شد. وقتی تفنگ رو از جیبش درآورد، حس کرد خبری از تپش قلب نیست. تفنگ واقعا به آدم قدرت میده. حالا میفهمید چرا. حتی ضعیف‌ترین و ترسوترین آدم‌ها هم با تفنگ قوی و پردل و جرأت میشن. بدون هیچ واهمه‌ای در نیمه باز و هل داد. توی اتاق نیمه تاریک که فقط نور زرد آباژور داخلش پخش شده بود، تن برهنه یه زن و مرد رو دید. بدون هیچ معطلی گلوله ی اول رو شلیک کرد و مرد رو به تخت دوخت. مرد حتی فرصت نکرد نگاش کنه، فقط صدای جیغ خفه‌ای شنید. بعد زن که پرترس و دلهره از خواب بیدار شده بود، سعی کرد کشوی پاتختی رو باز کنه، ولی قبل از اینکه دستش رو از تو کشو در بیاره، سه تا گلوله پشت هم کارشو تمام کرد. خیلی آروم به تخت نزدیک شد. گرچه چشمای زن دیگه پر نور و گرم نبودن، ولی انگار هنوزم داشتن با یه جور نگاه پرسان و شاید هم عصبانی نگاش می‌کردن. همونطور که محو تصویر سایه دراز خودش روی دیوار شده بود، حس کرد چیزی رو محکم بین دستاش گرفته. نگاه کرد، یکی از بالش‌های آغشته به خون بود. بالش رو روی سر زن گذاشت تا دوباره چشمش بهش نیفته و رفت به طرف کشو. خواست ببینه زن می‌خواسته چی از تو کشو برداره. تو کشو پر از قوطی‌های پلاستیکی و شیشه ی لوازم آرایش بود. بیرون کشو رو کف اتاق یه عینک خونالود افتاده بود. ماتش برد. شاید زن می‌خواست لحظه آخر قاتل خودشو واضح‌تر ببینه. سلام، شما شنونده ی پادکست تلسم هست. من لیدام و میخوام ماجرای قتل مرموز رو براتون تعریف کنم. قتلی که اول به صورت کابوس شروع شد. کابوس وهم‌آوری که قاتل و مادر مقتول رو اسیر خودش کرد. بعد از مدتی نه دیگه یک کابوس ترسناک، بلکه واقعیت هولناکی بود. این واقعیت هولناک قتل خانواده باسکو، جان و نانسی بود که شب 12 آگوست 1993 به ضرب گلوله توی اتاق خواب خونه‌شون به قتل رسیدن. اگه از شنونده‌های همیشگی پادکست تلسم باشین، حتما نسخه اول این پادکست رو قبلا شنیدین. مون تا این اواخر تصمیم گرفتیم یه سری اپیزودهای قبلی رو که کیفیتشون پایینه بازخونی کنیم. البته ایده اصلی از یه بازخونی ساده شروع شد. منتها وسطای کار خیلی جزئیات دیگه هم عوض شد. از خود سناریو گرفته تا اضافه کردن خورده داستان‌ها و بعضی از نکاتی که قبلا از دستمون در رفته بود. افکت‌های صوتی بهتر و ریزه‌کاری‌های دیگه هم اضافه شدن. پس چیزی که حالا به عنوان اپیزود نونوار شده قتل خانواده باسکو تقدیمتون کردیم خیلی بیشتر از یه بازخونی ساده است. امیدوارم ازش خوشتون بیاد. همینجا هم همکارای این اپیزود پادکست تلسم رو میخوام بهتون معرفی کنم. اپیزود امشب رو همکار عزیزم فرید نوشته و تدوین کرده. همکار نازنینم هم فرزا طراحی پوستر این اپیزود رو انجام داده. قبل از اینکه پادکست رو بشنوین، باید بگم که توی این برنامه قرار در مورد قتل با تفنگ، صحنه جرم، پیشگویی و آزار جنسی صحبت بشه. اگه حس می‌کنین شنیدن هر کدوم از این موضوعات براتون مناسب نیست، پیشنهاد می‌کنم این برنامه رو گوش نکنین. به جاش می‌تونین بقیه پادکست‌های ما رو که بیشتر با روحیه‌تون سازگاری دارن رو بشنوین. ماجرا سال 1990 در ایالت کلرادو آمریکا شروع میشه. نانسی 29 ساله اون موقع یه بازاریاب تلفنی کامپیوتر بود. اونطوری که خانواده و دوستای نانسی گفتن، اون یه خانم به شدت خوش برخورد، شاداب و جذاب بود. به همین دلیلم تو کارش خیلی موفق بود. نانسی هر روز کارش رو با لبخندی همیشگی روی لب و گرفتن شماره مشتری یا شروع می‌کرد. بعد از چند مکالمه بود که همکارای نانسی می‌فهمیدن معامله جوش خورده. نانسی برای مشتریای سختگیر هم قلق خودشو داشت. اگه نانسی متوجه می‌شد مشتری که داره باهاش صحبت می‌کنه برای خرید دودله، از مشتری میخواست که اجازه بده بره به منزلش و اونجا بیشتر در موردش توضیح بده. نانسی معمولاً محصول رو به خونه مشتری میبرد تا بشه اونجا امتحانش کرد. این طرفاً با اون حجم از ذوق و شوقی که نانسی نشون میداد اکثر اوقات جواب بود. همین جوری هم بود که نانسی با جان باسکو نجار مبلمان 38 ساله آشنا شد. نانسی به خونه جان رفته بود تا یه مدل کامپیوتر رو بهش نشون بده. ولی خودش خیلی زود متوجه شد. تنها چیزی که جان میخواد خود نانسیه، نه هیچ چیز دیگه‌ای. ظاهراً جریانی که بین نانسی و جان پیش اومد از اون ماجراهای عشق در یک نگاه بود. جان همین تازگی از همسرش جدا شده بود. هنوزم قائله طلاق پردردسرش نخوابیده بود. این زور سر سرپرستی دو تا بچه کوچیک خانواده هنوز به توافق نرسیده بودن. ظاهراً اوضاع به قدری به هم ریخته بود که سایه همو با تیر می‌زدند. البته شنیدن این ماجرا اصلا نانسی رو نترسوند. نانسی و جان بعد از یه آشنایی مختصر شروع به قرار و مدار گذاشتن کردن و اواخر همون سال بود که این دوتا با هم ازدواج کردن. دو سال بعدم تصمیم گرفتن که به ایالت مونتانا برن. جریان این بود که جان خونه خوبی اونجا پیدا کرده بود. جان حتی متوجه شد خونه‌ای که میخواد بخره خودش از قبل یه کارگاه نجاری تر و تمیز و جادار داره. در واقع جریان این بود که اون خونه توی یه محدوده تجاری قرار داشت. یعنی جان میتونست مبلمانسازی خودش رو همونجا تو خونه راه بندازه. اینجا بود که این زوج خیلی زود فهمیدن که بهتره اصلا معطل نکنن و هر چه زودتر معامله رو جوش بدن. خب اوایل سال 1993 بود که جان و نانسی بارو بندیلشون رو بستن و راهی منطقه روستایی فرندیل شدن. توی حوالی شهر بیگفورک. وقتی که اونجا رسیدن خونه رو رصد کردن. واقعا نمیتونستن از این خوشحال تر باشن. خونه شاید هم از عکس‌هاش هم قشنگ تر بود. اما وقتی که جان تصمیم گرفت کارگاهش رو راه بندازه متوجه یک مسئله ناراحت کننده شد. منطقه خونه اصلا تجاری نبود. یعنی اگه جان از خونه کار میکرد عملا باید قانون رو زیر پا میذاشت و ممکن بود که نه فقط کارگاهش پلمپ بشه بلکه مجبور شه جریمه‌های سنگینی هم پرداخت کنه. جان که حسابی عصبانی شده بود با فروشنده خونه جو کلارک تماس میگیره. ولی اگه کلارک سرش کلاه گذاشته باشه قطعا زیر بار هم نمیره که همینطور هم شد. چون کلارک گفت که از روز اول در مورد محدوده باهاش روراست بوده و اصلا هیچ وقت نگفته خونه تو محدوده تجاریه. تو همین حال که جان با این ماجراهای اعصاب خورد کن و سر کله میزد، مادرش آنتواند تو خونهش در ایالت کنتیکت با کابوس وحشتناکی که تازگی ها دیده بود از هر موقعی دیگه یا شفته تر بود. آنتواند توی خواب وحشتناکش دید که جان جایی خیلی دور ازش وایساده. لباسهای جان مثل آدمای عصر حجر بود و حتی یه گرز بزرگم دستش بود. ولی وحشتناک‌ترین بخش خوابی نبود، بلکه آنتوان دید یه دستگاه خیلی غول‌آسا و نابودگر داره از پشت میاد سمت پسرش. دقیقاً نمیدونیم این دستگاه چه شکلی بوده و چی بود، ولی چیزی که با خوندن پرونده به ذهن من اومد یه چیزی مثل این که یه دستگاه بزرگ چوب خردکن بوده. از اونایی که یه طرفشون غلطکه خیلی بزرگ با دندونای تیز داره و از یه طرف دیگه هم خرده چوبا بیرون می‌ریزن. آنتوان تو خواب خیلی وحشت کرده بود. برای همین جیغ و داد راه میندازه تا بتونه به جان خبر بده. ولی طبق سازوکار خوابا معمولا هیچ وقت نمیتونیم تو عالم خواب به موقع به عزیزانمون کمک کنیم. همینجوری هم میشه. پس جان چیزی از داد و فریادهای مادرش نمیشنوه. دستگاه همونو داخل میکشه و مثل چند تیکه چوب خوردش میکنه. بعد آنتوان با هول و ولا و عرق روی پیشونی از خواب میپره. این کابوس وحشتناک اونقدر ناراحت کننده بود که به این راحتی از ذهن آنتوان پاک نمیشد. معمولا هممون همینطوریم و اینجور خوابا تا مدتی توی ذهنمون میمونه. آنتوان هم طبق معمول کابوس‌هایی از این نوع برای مدتی به این فکر میکرد که تعبیر همچین خوابی چی میتونه باشه. مثلا اینکه ممکنه یه جور پیشگویی باشه و شاید هم خطری پسرش رو تهدید کنه. ولی این خطری که در کمین جان بوده دقیقاً چی بوده، درکش برای مادر تنها خیلی سخته. حتی نمیدونیم که آنتوان خوابی که دیده بوده رو برای کسی تعریف کرده یا نه، چون خیلی وقتا میگن تعریف کردن خواب مرگ و میرشوگون نداره. شاید آنتوان به همین خاطر خوابش رو برای کسی تعریف نکرده باشه. تقریبا همون موقع نانسی و جان داشتن برنامه سفر برگشت به کلرادو رو میریختن تا برای دادگاه سرپرستی بچه‌های جان به موقع حاضر بشن. آنتوان هم کاملا از ماجرا خبر داشت، به همین خاطر تصمیم گرفت که فعلا پسرش رو بیشتر ناراحت نکنه. اما چند روز بعد بود که تلفن خونش زنگ خورد. آنتوان مثل هر مادر نگرانی فوری تلفن رو برداشت. اون حس می‌کرد که به دلیلی باید جان باشه که بعد از مدت‌ها که با هم حرف نزدن بهش تلفن کرده. ولی صدایی که از اونور خط می‌شنید نه صدای جان بلکه پلیس مونتانا بود. آنتوان با وحشت میخکوب صحبت‌های پلیس شد. ظاهراً جان و نانسی اصلاً نتونسته بودن بیان کلرادو و هنوز مونتانا مونده بودن. حداقل جنازه‌هاشون هنوز اونجا بود. جان و نانسی به قتل رسیده بودن. همسایه ها ظاهراً متوجه جریان شده بودن، چون ماشین جان چند روز همونطوری جلوی خونه مونده بود. ماشین انگار کامل آماده سفر بوده و کلی هم چمدون داخلش چیده شده بود. اما همینطور چند روزی اونجا بوده تا یکی از همسایه ها مشکوک میشه. این همسایه وقتی نزدیکتر میره میبینه پنجره یکی از دستشویای خونه باز مونده. این همسایه دلو به دریا میزنه و وارد خونه میشه. تو خونه دو جنازه انتظارشو میکشیده. پس همسایه وحشت زده سری جریانو به اطلاع پلیس میرسونه. پلیس جنازه جان و نانسی رو توی اتاق اصلی طبقه بالا پیدا میکنه. وقتی مامورای پلیس میرن سر جنازه ها روی تخت خواب میفهمن حتما چند روزی از مرگشون گذشته، چون دورشون پر از مگس بوده. بررسی نشون داد که یه گلوله به سر جان و دو گلوله هم به نانسی برخورده، ولی به دلیلی که کسی نفهمید روی سر نانسی رو با بالش پوشونده بودن. چون اثری از گلوله روی بالش نبود، پس احتمالاً بالش رو بعد از کشته شدن روی سرش گذاشته بودن. آنتو وانت با شنیدن این داستان نزدیک بود سکته کنه. پلیس بعداً توضیحات بیشتری از صحنه قتل به اون داد. ظاهراً قاتل با شکستن پنجره دستشویی وارد خونه شده. قاتل بعد سراغ فیوز برق رفته و برقو قطع کرد. اون کابلای تلفن رو هم بریده تا بعداً دردسری براش درست نشه. اون از راهپله‌ها بالا رفته، جان و نانسی رو که کاملاً برهنه توی تخت خواب خوابیده بودن غافلگیر کرده. قاتل اول یه گلوله به سر جان شلیک کرده و بعد سر وقت نانسی رفته و سه بار دیگه شلیک کرده که دوتاش به نانسی خورده. بعد بالش رو روی سر نانسی گذاشته. عجیب این که قاتل خیلی حواسش جمع بوده و هیچ اثر انگشتی از خودش به جا نگذاشته. و عجیب تر از اون این که هیچ چیزی از خونه به سرقت نرفته. پلیس خیلی زود متوجه شد که انگیزه قاتل برای ارتکاب جرم مالی نبوده. پس احتمالاً قاتل مشکل شخصی با مقتولین داشته. طبیعتاً پلیس توی هر پرونده قتلی اول از همه برای پیدا کردن قاتل سراغ نزدیکان مقتول میره. در این مورد اولین مظنون کسی جز همسر سابق جان نبود. پلیس بعد از تحقیقات متوجه طلاق و دعواهای جان و همسر سابقش سر سرپرستی بچه‌ها میشه و میفهمه جان و نانسی قرار بوده برای حل و فصل ماجرا به کلرادو سفر کنن. واضح بود که برنامه جان و نانسی این بوده که فردای شب کشته شدن به کلرادو سفر کنن. با وجودی که این فرضیه روی کاغذ خیلی قانع کننده بود، ولی در واقعیت هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده همسر سابق جان در این قتل دست داشته. پلیس تا اینجا به بن‌بست رسیده بود، ولی خیلی زود تحقیقات پلیس ماجرای درگیری و بحث‌های جان با صاحبخونه قبلی جو کلارک رو روشن کرد. تا اون موقع که جان و نانسی به قتل رسیده بودن، جریان دعوای جو کلارک و جان به جاهای باریک کشیده بود و حتی جان قرار بود از جو کلارک به دادگاه شکایت کنه. اما قبل از اینکه پرونده به دادگاه برسه، جان و نانسی به قتل رسیدن. به نظر پلیس فرضیه دست داشتن جو کلارک در قتل خیلی منطقی بود. به این جهت جو کلارک برای قتل هم انگیزه شخصی و هم انگیزه مالی داشته. اما هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده جو کلارک در قتل جان و نانسی دست داشته. اینجا بود که پرونده دیگه واقعا به بن‌بست رسیده بود. آنتو وانت اون اوضاع و احوال ناراحتی و غم یه جورایی با این حس دست و پنجه نرمی کرد که حتی قبل از اینکه این اتفاقا بیفته ازش خبر داشته، اما نمیدونسته چطوری میتونه جلوی همچین واقعه فجیعی رو بگیره. آنتو وانت بیچاره توی این وضعیت یه جور احساس گناه و پشیمونی داشت و فکر میکرد مثلا اگر به جان در مورد کابوس ترسناکش میگفته، جان و نانسی هم تصمیم میگرفتن که خونه جدیدشون تو فرندیل رو بفروشن و اینجوری شاید هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاده. البته این چیزیه که آنتو وانت بعد از ماجرای قتل پسر و عروسش گفته، اما احتمال داره اون قبل از این قتل‌ها اینقدر به کابوسی که دیده بوده فکر نکرده باشه. سه هفته بعد از قتل بود که آنتو وانت تصمیم گرفت خودش به مونتانا بره. اون می‌خواست خونه‌ای که جان و نانسی توش به قتل رسیده بودن رو خودش از نزدیک ببینه. اینجاست که دوباره همون شوت‌های حسی مادرانه سراغ آنتو وانت میاد. اونجوری که خود آنتو وانت تعریف می‌کنه، از لحظه‌ای که پاشو داخل خونه گذاشته، حس کرده وارد جایی پر از شرارت و سیاهی شده. وقتی آنتو وانت پاشو توی خونه گذاشته، یه وحشت عجیب سر تا سر وجودشو میگیره. حتی به گفته خودش حس میکنه خونه ای که جان و نانسی توش کشته شدن از جاهای دیگه سردتره، که خب نشونه فعالیت های ماورایی توی اون نقطه است. ولی همه ماجرایی نبود. حس ترس و وحشتی که به دل آنتو وانت افتاده بود هر لحظه شدیدتر میشد، جوری که نفس زن بالا نمیومد و حس میکرد سینه‌اش سنگین شده، تا اینکه پاشو به داخل اتاق خواب جان و نانسی گذاشت. اینجا اون حس شوم و بدیوم رو یک بار دیگه، این بار قوی تر از هر جای دیگه ای لمس کرد، جوری که به گفته خودش حس میکرد انگار وارد سرچشمه تاریکی ها شده. روی دیوارها هنوز لکه های خون و جای گلوله ها دیده میشد. این قطعا بدترین کابوس هر مادریه، این که به صحنه قتل فرزند دلبندت پا بذاری. برای همین آنتو وانت واقعا از پا میفته، همونجا زانو میزنه و از خدا میخواد که عدل و عدالت برقرار بشه و به بنده بیچارش رحم کنه. چند روزی از سر زدن آنتو وانت به خونه جان گذشته بود که تصمیم گرفت خودش برای دستگیری قاتل دست به کار بشه، چون پلیس عملاً به بن‌بست رسیده بود و ظاهراً قرار نبود به این زودی قاتل پسر و عروسش رو دستگیر کنه. آنتو وانت هم از اینکه منتظر پلیس باشه خسته شده بود. آنتو وانت از اول ماجرا، یعنی قبل از اینکه قتل اتفاق بیفته، یه حس ششم عجیب و غریبی داشته. پس اینجا به خودش گفت چرا که نه، بهتر نیست سراغ یه غیب گوبر و ازش کمک بگیره؟ البته آنتو وانت سراغ هر غیب گویی نرفت، بلکه پیش شخصی به اسم دانیون برینکلی رفت. برینکلی یه غیب گوی مشهور با سرگذشت باور نکردنی بود. جریان زندگی برینکلی توی سال 1975 برای همیشه عوض میشه. برینکلی اون روز به خصوص نزدیک پنجره داشت با تلفن حرف میزد که یک صاعقه مهیب بهش برخورد میکنه. نیروی صاعقه اونقدر قوی بوده که برینکلی چند ثانیه توی هوا معلق میمونه تا بالاخره با شدت به زمین میخوره. مجروح رو به بیمارستان میبرن، ولی قبل از اینکه کاری از دست کسی بر بیاد برینکلی میمیره. حداقل این چیزیه که خود برینکلی ادعا میکرد. برینکلی میگه خودش دیده روحش از بدنش جدا شد. ولی 28 دقیقه بعد برینکلی به طرز معجزه آسایی دوباره زنده میشه. برینکلی بعداً متوجه میشه صاحب نیروهای عجیب و غریبی شده که قبلاً اصلاً نمیدونسته که وجود دارن. یکی از این نیروها قدرت غیب‌گویی و پیشگویی آینده بوده. یعنی این توانایی رو پیدا کرده بوده که اتفاقای آینده رو پیش بینی کنه. قدرت پیشگویی برینکلی به قدری قوی بوده که طبق ادعاهای مختلف تا اون روز تونسته بوده 117 پیشگویی کاملا دقیق رو انجام بده. از جمله انتخاب رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ خلیج فارس بین کویت و عراق. با این شهرت برینکلی، آنتوان فکر میکرد اگر قراره یک نفر توی دنیا باشه که بتونه بهش کمک کنه، اون شخص کسی جز همین برینکلی نیست. بالاخره اکتبر 1993 بود که به مونتانا رفت تا با برینکلی توی هتل ملاقات کنه. آنتوان تو موقع به عنوان نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه خودیاری و رشد شخصیتی شخصیت شناخته شده ای بود. آنتوان به خصوص توی محافل کاتولیک آدم خوشنامی بود و همه میدونستن که زن مؤمن و با ایمانیه، پس واضحه که نمیتونسته به راحتی خودش رو راضی کنه که سراغ غیبگو بره. چون اساساً تو آیین مسیحیت غیبگوها و جادوگرا و کسایی مثل اون رو صاحب نیروهای شیطانی و مرید شخص شاهزاده تاریکی‌ها میدونن. و وقتی هم یه مسیحی سراغ غیبگو و امثال اون میره، یعنی نه فقط ایمانش سست شده، بلکه گناه نابخشودنی هم به حساب اعمالش نوشته میشه. ولی توی اون موقعیت مادر جان خیلی وضع فلاکتباری داشت و نمیتونست دست روی دست بذاره و اجازه بده قاتل پسرش همینطوری آزاد بمونه. آنتوان خواهرش رو هم به همراه خودش میبره، فقط محض احتیاط که یک وقت برینکلی آدم کلاش یا خطرناکی نباشه. معلوم میشه که این کار خیلی خوب بوده، چون خواهر آنتوان از حرفای برینکلی یادداشت برداری میکنه. اینطوری توی تمام جلسه حواس آنتوان به برینکلی بوده و خواهرش هم کاغذ و قلم به دست هر چی غیبگو میگفته رو مینوشته. شرح جلسه غیبگویی که حالا در اختیار داریم هم تماما از یادداشت‌های خواهر آنتوان گرفته شده. اون جلسه توی اتاق هتل انجام میشد. برینکلی همراه آنتوان و خواهرش دور یک میز چوبی نشسته بودن. خواهر یک طرف و پیشگو هم طرف دیگه. خواهر آنتوانت نوشته برینکلی تمرکز فوق‌العاده بالایی کرده بود. اون کاملا بی حرکت با چشم‌های بسته جلوشون نشسته بود. چند ثانیه بعد دستای برینکلی به طرف پیشونی خودش میره. ظاهرا اینجا سفر ذهنی غیبگو شروع میشه. برینکلی تو این حالت خلسه مانند با صدای خیلی آروم و شمرده‌ای تعریف میکنه که تونسته با ذهنش به شب حادثه سفر کنه. به جز این، برینکلی طبق ادعای خودش تونسته بود همه اتفاقای شب قتل رو از زاویه یه چشم قاتل ببینه. یعنی درست مثل بازی‌های ویدیویی که از دریچه دید تیرانداز به ماجرا نگاه می‌کنی. برینکلی کم کم شروع می‌کنه به توضیح دادن لحظه به لحظه یه اتفاقات اون شب. از شکستن پنجره دستشویی تا شلیک گلوله‌ها. فعلا که برینکلی هیچ اطلاعات تازه‌ای در مورد قتل نداده بود. به جز جزئیاتی که هر کسی می‌تونست تو روزنامه‌ها هم خونده باشه. اینکه قاتل 4 تا گلوله شلیک کرده، بالش روی سر نانسی گذاشته، همون مواردی بودن که هر کس دیگه هم از ماجراها میدونست. پس برینکلی یا هر کس دیگه میتونسته این اطلاعات رو خیلی راحت از خوندن روزنامه ها هم به دست آورده باشه. آنتوانت و خواهرش هم تا اینجا همین فکر رو میکردن، ولی دقیقاً توی همین حال برینکلی میگه که داره چهره قاتل رو میبینه. ظاهرا قاتل از جلوی یک آینه قدی رد میشه و همین فرصتی به برینکلی میده تا قیافش رو کاملا واضح ببینه. برینکلی میگه قاتل یه پسر جوان حدوداً 18 یا 19 سال است. جثه متوسطی داره با چشمای ریز. شلوار جین و چکمه‌های کابویی هم پوشیده. برینکلی به دلیلی که خودش نمیتونسته توضیح بده ادعا میکنه قاتل یه دانشجو بوده. باز هم به دلیل مبهم دیگه غیبگو میگه دانشجویی که توی یکی از دانشگاه‌های غرب کشور درس میخونه. برینکلی هنوز توی حالت تمرکز شدید بود، چون دائم پیشونیش چین و چروک میافتاد که نشونه مصرف انرژی ذهنی و روانی خیلی زیادیه. برینکلی بعدن میگه که خونه برای قاتل خیلی آشنا به نظر میرسه. انگار دفعه اولی نباشه که توی خونه اومده. برینکلی از آنتوانت میپرسه جان شاگرد دستیار یا کسی مثل پسر جوانی داشته که بخواد توی کارهای نجاری مبلمان بهش کمک کنه؟ آنتوانت جواب منفی میده، ولی برینکلی مطمئن بود که قاتل دانشجو بوده و قبلا توی این خونه اومده. بعد هم برینکلی به آنتوانت اطمینان میده که قاتل نانسی و جان تا 2 ماه دیگه دستگیر میشن. بعد از جلسه غیبگویی تا چند روزی حال آنتوانت خوب بود. اگه پیشگویی برینکلی درست بود، آنتوانت باید جوابشو تا ماه دسامبر، یعنی 1 ماه مونده تا کریسمس میگرفت. ولی هنوزم خبری از دستگیری قاتل نبود و آنتوانت هنوز دلشوره اینو داشت که مبادا قاتل هیچ وقت دستگیر نشه. آنتوانت با خودش فکر میکرد یه پسر دانشجو با چکمه‌های کابویی نشونه خوبی نیست که بتونه باهاش به اداره پلیس بره یا برای چهره‌نگاری ازش استفاده کنه. همین حالا اگه بخواد بگرده میتونه 1000 نفر توی شهر با همین شکل و قیافه پیدا کنه. در ضمن صحنه‌ای هم که برینکلی تعریف کرده بود خیلی با چیزی که پلیس حد زده بود فرقی نداشتن. تنها یه سری جزئیاتش فرق داشت، مثل اینکه پسر قبلا توی خونه بوده. ولی آنتوانت مطمئن بود که جان هیچ شاگردی نداشت. پس این پسر جوان کی میتونست باشه؟ صرف نظر از تمامی این شک و شبهه‌ها، آنتوانت با همین نشونی ها سراغ پلیس میره. البته که حرفای آنتوانت اصلاً اثری روی تحقیقات پلیس نداشت. در ضمن اگه هم کسی با این مشخصات دستگیر میشد، امکان اینکه از شهادت غیبگو تو دادگاه استفاده بشه هم وجود نداشت. بلکه باید مدرک محکمه پسندی از قاتل پیدا میشد. چند هفته از ملاقات آنتوانت با برینکلی میگذشت. دیگه آنتوانت به این فکر افتاده بود که رفتن سراغ غیبگو اصلاً دردی رو دوا نکرد. ولی روز 7 دسامبر بود که بار دیگه تلفن خونه آنتوانت زنگ خورد. پشت خط یه مأمور پلیس از اداره پلیس مونتانا بود. پلیس به آنتوانت گفت که قاتل دستگیر شده، ولی کل ماجرا این نبود. هر چقدر که پلیس بیشتر از مشخصات قاتل میگفت، آنتوانت بیشتر مات و مبهوت میشد. آنتوانت نمیتونست چیزی که میشنوه رو باور کنه. نشونی‌های پلیس با گفتای برینکلی اصلاً مو نمی‌زدن. مظنون به قتل یه پسر 18 ساله دانشجو با جثه متوسط و چشمای ریز به اسم جوزف شادو کلارک بود. شادو پسر جو کلارک بود، همون آقایی که خونه رو به جان و نانسی فروخته و ظاهرا سرش کلاه گذاشته. اینطوری یکی دیگه از پیشگویی برینکلی درست از آب در اومد. قطعاً قاتل قبلا داخل خونه اومده بوده، چون چند سال همراه پدر و مادرش اینجا زندگی می‌کرده. پس نه فقط برینکلی میتونست به زمان گذشته سفر ذهنی داشته باشه و بگه شادو چه شکلی بوده، بلکه آینده رو هم پیش بینی کرده بود و گفته که شادو دقیقاً 2 ماه دیگه دستگیر میشه. البته این اولین دفعه‌ای نبود که یه غیبگو تونسته بود آینده رو پیش بینی کنه. اگه یه جستجوی ساده داخل اینترنت بکنین، به هزاران هزار مورد از آدم‌های معمولی میرسین که ادعای غیبگویی دارن. قطعاً خیلی از موارد غیبگویی جای شک و شبهه دارن و برینکلی هم استثنا نیست. مثلا گفتیم که اون واقعه‌های مهمی مثل انتخاب رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ خلیج فارس رو پیشگویی کرده. خب اینا کارهاییه که همه غیبگوها میکنن. اونا ادعای پیشگویی اتفاقاتی رو میکنن که قبلا افتادن. البته که همه میتونن همچین کاری کنن، ولی در مورد ماجرای قتل باسکوها اصلا اینطوری نیست. اصلا و به هیچ وجه نمیشه برینکلی اینجور اطلاعات جزئی رو از شادو کلارک یا ماه دستگیریش داشته باشه. مگه اینکه برینکلی یه جور اطلاعات مخفی از پشت پرده این ماجرا دستش بوده که کسی نمیدونسته. مثلا به پلیسی رشوه داده و پرونده رو خونده و چیزی شبیه به این. ولی تا اونجایی که میدونیم ماجرا این نبوده. پس فعلا از عجایب پرونده قتل خانواده باسکو، یکی پیشگویی‌های دقیق برینکلی و مورد دیگه کابوس‌های آنتوانت مادر جانن. ولی شاید عجیب‌ترین مورد پرونده نه خواب‌های آنتوانت، بلکه خواب‌های خود قاتل یعنی شادو باشه. شادو کلارک چندی ماه قبل از قتل نانسی و جان یه سری کابوس یک نواخت و تکراری رو هر شب پشت هم میدید. قاتل داخل همین کابوس‌ها صحنه قتل رو میبینه. وقتی پلیس شادو کلارک رو دستگیر کرد، هر کسی که اونو میشناخت واقعا شوکه شد، چون شادو به زعم همه یک بچه فوق‌العاده منضبط و درستکار بود. اون یه دانشجوی خیلی درس خون و خیلی بیشیله پیله هم بود که تازه وارد دانشگاه جورج فاکس اورگان شده بود. اورگان هم از ایالت‌های غربی کشور آمریکاست. یعنی همونطوری که برینکلی پیشگویی کرده بود، شادو کلارک دانشجوی از دانشگاه‌های غرب کشور بود. حالا این سوال پیش میاد، چرا باید آدمی از شهر کوچیکی تو مونتانا قبل از اینکه بره به دانشگاه 2 نفر غریبه رو اونطوری به شکل فجیعی به قتل برسونه؟ درسته که پدر شادو با جان باسکو اختلافاتی داشته، ولی همون اوایل تحقیقات مشخص شد شادو قبل از قتل هیچ اطلاعی از بگومگوهای پدرش یا خریداری خونه نداشته. آنتوانت مادر جان هم نمیتونست از این ماجرا سر در بیاره. بعدن آنتوانت متوجه میشه که اون و شادو یک نقطه مشترک عجیب دارن. به گفته شادو تو ماهای قبل از قتل جان و نانسی اون هم کابوسای تکراری وحشتناکی میده. این کابوسا بعد از فارغ التحصیلی شادو از دبیرستان شروع میشه و همیشه هم کابوسا شبیه هم بودن. توی همه کابوسا شادو میدیده که تفنگ به دست بیرون خونه قدیمیشون وایساده. بعد شادو توی خواب در خونه رو باز میکنه، از پله‌ها بالا میره، وارد اتاق خواب اصلی خونه میشه. اونجا یه زوج خواب بودن. شادو توی خواب به این 2 نفر شلیک میکنه و هر دوتاشون رو به قتل میرسونه. معمولا اوج خوابهای شادو قتل زوج بود، ولی تو بعضی از این کابوسا شادو با زن بدون چهره داخل خونه سکس میکرده. به هر حال بعد از این کابوس شادو از خواب بیدار میشه و به اتفاقای عجیب و آشفته‌ای که توی عالم خواب دیده بوده فکر میکرده. قطعا هر کسی ممکنه همچین کابوسای ناراحت کننده ای ببینه، ولی شادو نمیفهمی چرا هر شب باید این کابوسا رو ببینه. چرا باید خواب کشتن آدمایی رو ببینه که حتی قبلا باهاشون یک کلمه هم حرف نزده و اصلا نمیدونه کیان؟ این غیر ممکنه، ولی ماجرا از اینجا یه خورده مشکوک میشه، چون شادو اوایل همون تابستون به دلیلی که هیچ وقت اعتراف نکرد یا به گفته خودش نمیدونست یک قبضه تفنگ خریده بود. حالا شاید شادو نمیفهمید چرا خواب کشتن خانواده باسکو رو میبینه، ولی حداقل حالت قتاله رو داشت. روز 12 آگست 1993 بود که کابوس شادو کلارک به واقعیت زندگی نانسی و جان تبدیل شد. طبق ادعای شادو، تا اون روز سرنوشت ساز ماه آگست، کابوس‌هاش اونقدر قوی شده بودن که بعضی وقتا توی بیداری هم سراغش میومدن. اون گاهی وقتا صدای مرموزی رو توی سرش میشنید که ازش میخواستن وارد خونه دوران کودکیش بشه و کل ساکنای خونه رو بکشه. معلوم نیست اون شب شادو تو چه حس و حالی بوده و چه فکرایی با خودش میکرده. مثلا سعی میکرده خوابش ببره و خوابش نبرده، بعد تصمیم گرفته بالاخره کاری کنه که ازش خواسته میشه تا شاید کابوس‌ها و اون صداهای مرموز دست از سرش بردارن. ولی هر چی که هست، اون از رخت خواب بلند میشه، تفنگشو برمی‌داره، سوار ماشین میشه و یه راست به سمت خونه جان و نانسی رانندگی میکنه. شادو به جای باز کردن در اصلی خونه، پنجره دستشویی رو میشکنه و از اونجا وارد خونه میشه. اون قبل از اینکه از پله‌ها بره بالا، میره سمت فیوز برق تا برق خونه رو قطع کنه. احتیاط بعدی شادو این بود که کابلای تلفن رو با چاقو ببره. شادو از پله‌ها بالا میره، بعد پاورچین درست همونطوری که توی خواب‌های ترسناکش دیده بود به در اتاق خواب نزدیک میشه. بعد تفنگ رو آماده شلیک میکنه، در رو با فشار دست باز میکنه، گلوله اول به سر پسر جان باسکو میخوره و جنبانش رو متلاشی میکنه. صدای مهیب گلوله نانسی رو با وحشت تمام از خواب میپرونه. زن بیچاره در اون حال سراسیمه و پرتشویش، اصلا نمیدونسته چه خبره و تنها از روی غریزه جیغ میکشه. زن بیچاره با چشمای وحشت زده میفهمید که جونش در خطره. نانسی خم میشه طرف کمد بغل تخت، ولی شادو مهلت نمیده و دوباره، این بار سه بار پیاپی شلیک میکنه. دوتا از این گلوله ها به نانسی میخورن و زن رو پخش تخت میکنن. چند لحظه بعد نفس های بریده نانسی قطع میشه. شادو که حسابی ترسیده بود، به دلیلی که نمیدونیم، به جای اینکه فرار کنه میره سراغ جنازه نانسی و خیلی راحت بالش زیر سرش رو برمیداره روی صورتش میذاره. شاید دیدن جنازه با اون وضع شادو رو ناراحت میکرده. شاید هم اولین مرتبه بعد از قتل بوده که صورت مقتول رو میدیده و از روی ترس یا دستپاچگی خواسته صورتش رو بپوشونه. شادو بعدن توی دادگاه بدون اینکه انکار کنه گفت که احتمالاً بعد از قتل جنازه نانسی رو دستمالی کرده، ولی جزئیاتش حالا یادش نمیاد. نگفته نمونه نانسی توی محله جدید به خوشگل محله معروف بوده. از روزی که نانسی همراه شوهرش وارد فرندیل شده بودن، پسرای نوجوان محله لحظه یارو مقرر نداشتن. همه دائم برای دید زدن این زن جذاب دور و بر خونش میپلکیدن. پسرها هر دفعه که دور هم جمع می‌شدن از این می‌گفتن که مثلا نانسی امروز با شلوار جینش چقدر تو دل برو شده بوده، یا مثلا دیروز باد دامنشو به پرواز در آورد و رونهای سفید و پرپر و پیمونش هوش از سر همه آبرای پیاده برده. اذیت و آزار نانسی برای پسرای محله خیلی عادی شده بود. البته خیلی از این اذیت‌ها در حد بوق زدن و تیکه پروندن بودن، گاهی هم خیره موندن‌های غیر عادی، و خود نانسی هم با یه خنده از روی خیلی از این جریانا می‌گذشت. ولی وقتایی بود که پسرها چند نفری با هم از پشت سوراخ سنبه‌های حیاط آفتاب گرفتن زن رو تماشا می‌کردن. همین می‌شد که نانسی حسابی از کوره در می‌رفت و به پلیس شکایت می‌کرد. شاید اون شب بعد از قتل خیلی خونسرد سوار ماشین شد و به سمت خونه رانندگی کرد. اون یواشکی به اتاق خوابش رفت و خیلی راحت توی تخت خوابش خوابید. روز بعد شادو اصلا مطمئن نبود اون قتلی که فکر سمجش ولکنش نیست واقعا اتفاق افتاده، یا اینکه دیشب هم مثل هر شب دیگه اسیر یکی از اون کابوس‌های وهم‌آور شده. شاید هم شادو ته دلش آرزو می‌کرد هر چی از دیشب خاطرش مونده فقط خواب بوده باشه. البته اینا فقط مواردی بودن که خود قاتل بعداً توی دادگاه اعتراف کرد. اینکه واقعاً توی سر قاتل چی می‌گذشته چیزیه که هیچ وقت نخواهیم دونست، چون اعترافات شادو فوق‌العاده مبهم بودن. شادو توی دادگاه گفت فکر می‌کرده ماجرا همینه و اینم یکی از اون کابوس‌هاش بوده، ولی یه هفته بعد وقتی پلیس جنازه نانسی و جان رو پیدا می‌کنه، شادو متوجه میشه ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و شک هم نداشت که این قتل کار خودش بوده. البته شادو اونقدر ترسیده بود که نخواد به کسی چیزی بگه و اون خیلی راحت طبق برنامه فصلش رو جمع میکنه تا وارد دانشگاه بشه. اما ظاهراً کابوسا بلای جون شادو شده بود، چون چند ماه بعد از قتل بود که شادو با یکی از هم‌اتاقیاش درد و دل میکنه. شادو بهش میگه که کار خیلی وحشتناکی کرده که حتی به ذهن شرورترین و بی‌رحم‌ترین آدم هم نمیرسه و ممکنه به خاطرش به درد سر بیفته. وقتی هم اتاقی شادو بیشتر باهاش حرف میزنه، شادو بالاخره همه چی رو بهش میگه. میگه که خوابای بدی پر از کشتن و قتل میدیده و از یه روزی به بعد این قتل‌ها دیگه فقط خواب نبودن، بلکه واقعی شده بودن. هم اتاقی شادو که از اعترافای تکان دهنده رفیقش به وحشت افتاده بود، میره پیش مشاور دانشگاه تا یه جوری ازش بخواد به شادو کمک کنه. اما مشاور فکر میکنه بهتره که جریان رو به پلیس اطلاع بده. اینجوریه که شادو دستگیر میشه. تو بازجویی شادو جای اسلحه رو به پلیس میگه، ولی وقتی که مامورای پلیس از انگیزه قتل سوال میکنن، شادو میگه خودش هم دلیلش رو نمیدونه. قاتل میگه که اصلا جان و نانسی رو نمیشناخته و میگه این موضوع برای خودش هم غیر قابل فهمه. وقتی که وکیل مدافع شادو رو برای دادگاه آماده میکرد، مثل هر وکیل دیگه‌ای بهش میگه که یک توضیح قانع کننده برای قتل پیدا کنه تا یه جوری قاضی حاضر بشه تخفیفی توی مجازاتش اعمال کنه. چون اگه مجرم به قاضی نشون بده که از این اتفاقات تو رنج و عذابه، ممکنه بهش تخفیف در جرم بخوره. وگرنه شادو کاملا با این تفاسیر مجرم خطرناکی به حساب میومد، یعنی کسی که میتونست بعد از آزادی دوباره آدمای دیگه رو هم بکشه. ولی این تشویقای وکیل اصلا اثری روی شادو نمیذاره. شادو میگه اصلا نمیدونه چرا جان و نانسی رو کشته. شادو چند بار دیگه هم توی دادگاه همین حرفا رو تکرار میکنه. در جریان محاکمه والدین شادو نگران بودن دادگاه برای پسرشون حکم اعدام صادر کنه. مونتانا یکی از اون ایالت‌های آمریکاست که هنوز توش حکم اعدام صادر میشه. مونتاها آنتوانت باسکو اصلا با حکم اعدام موافق نبود و در این مورد به دادستان و قضات نامه نوشت و از اونها خواست که برای شادو کلارک مجازات مرگ صادر نکنه. آنتوانت باسکو بعداً توی سال 2001 کتابی با عنوان بخشیدن رو انتخاب میکنم نوشت. آنتوانت توی کتاب نوشته بود این که میگن اعدام قاتل میتونه آرامش رو به بازمانده ها برگردونه و باعث ختم به خیر شدن ماجراهای آزاردهنده زندگیشون بشه واقعا خواب و خیاله. به نظر آنتوانت اصلا چطور میشه آدمی درد خودشو با به وجود آوردن درد و عذاب برای آدمای دیگه آروم کنه؟ آنتوان توی این کتاب در مورد تجربه‌های خودش و مادرها و والدین دیگه‌ای که بچه‌هاشون کشته شده بودن نوشته. بالاخره روز 27 جولای 1994 قاضی حکم رو صادر کرد. جوزف شادو کلارک به دلیل قتل عمد نانسی و جان باسکو به 220 سال زندان محکوم شد. این حکم بعداً به 150 سال تخفیف پیدا کرد. شادو الان 47 سالشه و هنوز توی زندانه. طبق محکومیت شادو اون تا سن 60 سالگی، یعنی تا 13 سال دیگه، حق درخواست عفو مشروط رو نداره. حالا حدود 28 سال از اون ماجرای قتل که در ظاهر شبیه هر قتل دیگه ای بود میگذره. ولی ابعاد ناراحت کننده قتل و ابهامات زیادی که تو این پرونده وجود داشتن هنوز سر جای اولشونن. مثلا چرا آنتوانت مادر مقتول و شادو قاتل باید خوابهای آشفته و ترسناکی شبیه هم میدیدن؟ شاید هم هر دو، هم آنتوانت و هم شادو، به دلایلی تو گفته‌های خودشون اغراق کرده باشن. ولی وقتی دانیون برینکلی وارد ماجرا میشه، میدونیم که هر چی این غیبگو گفته مو به مو به واقعیت پیوسته. خوشبختانه یادداشت‌های خواهر آنتوانت موجوده که توی اونها دقیقاً مشخصات شادو کلارک به عنوان قاتل دیده میشه. وگرنه باور ادعای آنتوانت به این راحتی‌ها ممکن نبود. به پایان یکی دیگه از پادکست‌های تلسم رسید. امیدوارم از برنامه امشبمون واقعا خوشتون اومده باشه. از اینکه با این جدیت دنبالمون می‌کنین و اینقدر با شوق و ذوق در مورد پادکست‌هامون نظر میدین، واقعا یک دنیا ازتون ممنونیم. این مقدار از نظرات مثبت و عشق و علاقه شما مخاطبای عزیز به همه بچه‌های پادکست تلسم انرژی و انگیزه باور نکردنی برای ادامه کار داده. قطعا هنوز خیلی مونده تا پادکست تلسم به کیفیتی که ما توی ذهنمون داریم برسه. پس همچنان منتظر نظرهای خوب و قشنگتون هستیم. همینجا از طرف خودم و همکارام، از مخاطبای نازنینی که این چند وقته در مورد پادکستامون نظر دادن و حمایتمون کردن تشکر میکنم. دوستان و همراهان همیشگیمون ناهید دانش، محبوب کبیری، لیلی، نفیس فنونی، دکتر آیه فضل‌علی و نازیسان شریفی. و یه خوشامدگویی خیلی خیلی گرمم دارم خدمت دوستای خیلی عزیزی که تازه وارد خانواده تلسم شدن. دوستایی مثل سمیرا حسینی، الهام همایونفر، سید و حمید مرادی. از همتون ممنونیم. تا برنامه بعدی، بدرود.